مشاوره سلامتی و پزشکی با موضوع بیماری های چشم برگزار شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند ماه سال 1400 تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. کلاس امروز هم در مورد بیماری های چشم این مبحث کاملا ناآشنا. من دستیار تخصصی بیهوشی هستم ولی به عنوان پزشک عمومی در خدمتتون هستم در مورد این بیماری ها توضیح بدم. در مورد بیماری های چشم اول گفتم خدمتتون برسم در مورد اجزای چشم با هم دیگه صحبت کنیم، چون هر کدوم از این اجزا میتونن دچار مشکلاتی بشن و مشکلات هر کدوم هم درمان خاص خودشون رو دارن. در مورد چشم کلا این ساختار پیچیده ای رو داره. در نمای کلی شما اول پلک ها رو میبینین که یه ساختمان محافظت کننده از چشم، از جنس پوست و عضلات زیر پوستی. حالا جلوتر تو اسلاید بعدی در مورد پلک و آناتومی ریستر اون برای توضیح برخی بیماران بیشتر توضیح میدم. در تصویر همینجور که میبینین بافت قرنیه رو خواهید دید که از نمای بغل اگر نگاه کنید بیشتر متوجه منظور من خواهید شد. چشم لایه های مختلفی رو داره. قرنیه اون بافت شفافی هسته که جلوی اون قسمت رنگی چشم قرار داره. این قسمت شفاف ادامه همون قسمت سفت سفید اطراف قسمت رنگی چشم هست. به این لایه میگن سلبیه که این لایه یه لایه زخیم و محافظت کننده چشم هست. در قسمت جلو شفاف میشه، مثل یه ویترینی عمل میکنه برای چشم و برای عمل تطابق هم قسمتی از شکست نور در بسته ها رو به انحنای این قرنیه در قرنیه اتفاق میفته. پس در تطابق تصویری ما هم زخامت قرنیه و تقعر اون هم نقش داره. خب بعد این لایه ادامه قرنیه لایه صلبیه رو تشکیل میده که این لایه سفید رنگ اطراف این کره چشم هست که بافت همبندی زخیم وظیفش محافظت از چشمه. لایه داخل تر از اون لایه مشیمیه هست. مشیمیه در جلوی چشم تبدیل میشه به عنبیه که همون قسمت رنگی چشمو که شما میبینید این عنبیه چشم هست. مشیمیه یه لایه نازک خیلی پر عروق و پر رنگدان هست و قسم یعنی در واقع بافت تغذیه کننده یه لایه های چشم همین مشیمیه هست. این بافت پر عروق و پر رنگدانه ازش یه سری ماهیچه هایی هم مشهر میگیره که داره لنز رو عدسی رو میکشه و یا با شل شدنشون رها میکنه که عدسی یا کشیده بشه یا تهدبش بیشتر بشه، قنبلی تر بشه. اون هم به وسیله عضلات مژگانی عمل تطابق لنز صورت میگیره که از این لایه هست. بعد داخلی ترین لایه چشم شبکیه هست. این شبکیه شامل گیرنده های نوریه و نورون های حس کننده این محرک های نوری تماما در داخلی ترین لایه که این شبکیه هست قرار می گیرن. این نورون ها تحریک می شن، یک ایمپالس عصبی درشون شکل می گیره و نهایتا از طریق عصب بینایی این ایمپالس ها به قشر بینایی مغز منتقل می شن و در واقع ادراک تصویری که ما داریم میبینیم در مغز صورت میگیره. پس حتی اگر سایر اجزای چشم سالم باشن ولی لایه‌ای که داره تطابق و تصویر روش شکل میگیره لایه شبکیه هست، یعنی ممکن لنز عدسی همه اجزا سالم باشه ولی لایه شبکیه حالا در ادامه بیماری ها رو خدمتون عرض میکنم دچار مشکل شده باشه، تصویر دیده نمیشه چون اون نورون های حسی نور در این لایه قرار میگیرن که باید تحریک بشن تا دیده بشن. شما باید بدونید که یک مایع شفافی رو این انبیه و مشیمیه داره تولید میکنه که اطراف لنز رو میگیرن و سوراخ مردمک به فضای قدامی یا اتاقک قدامی هم که پشت قرنیه قرار داره و جلوی انبیه، این فضا این پر شده از اون مایع که تغذیه کننده عدسی هستن و این مایع زلالیه هست. پشت عدسی این محفظه کروی چشم رو یک ژله‌ای پر کرده به اسم زجاجیه و باعث میشه که شکل کروی چشم یعنی نگهدارنده شکل کروی چشم این زجاجیه هست. در غیاب این زجاجیه لایه ها تمام روی هم میخوابن. توی قسمت توی شبکیه وقتی که پرتوهای نوری توی عدسی شکست پیدا میکنن و تطابقشون روی شبکیه صورت میگیره، یه ناحیه از شبکیه وجود داره که بیشترین تعداد نورون رو داره و حالا نورون ها هم نورون های بینایی هم که در این لایه قرار دارن انواع مختلفی دارن، ممکن استوانه ای شکل باشن یا مخروطی شکل. استوانه ای ها در دید کلی در دید روز به ما خیلی کمک میکنن و نورون های مخروطی برای دید شب و دیدن جزئیات به ما کمک میکنن. یک ناحیه از شبکیه هست که بیشترین تعداد نورون رو دارن و در تیزبینی و دقت به ما کمک میکنه که همون لکه زرد یا ماکولا هست. حالا از اجزا که بگذاریم میریم سراغ بیماری های چشم. دقت کنیم بیماری های چشم از هر کدوم از این لایه ها قسمت ها ممکنه مشکل بینایی و یا مشکلات بیماری چشمی برای ما به وجود بیاد. شایع ترین بیماری که در سال 2021 ثبت شده مشکلات بینایی یعنی کمبینایی و نابینایی بوده. حالا این کمبینایی و نابینایی میتونه ناشی از عیوب انکساری چشم باشه که حالا مشکل از قرنیه یا عدسی باشه یا مشکل پیرچشمی باشه یا حالا مشکل آب مروارید یا کاتاراکت باشه یا حتی گلوکوم یا آب سیاه باشه، مشکلاتی که باعث کمبینایی یا نابینایی شده باشن. و در درجات بعدی مشکلاتی مربوط به پلک هستن، انحرافات چشم، مشکلات در مورد عضلات چشم، اونها شیوع کمتری دارن. در این جلسه ما بیماری هایی رو که بیشترین شیوع رو دارن با همدیگه بررسی میکنیم. در مورد دید باید بدونیم که وقتی داره شما یه دید نرمال داره، برای اینکه دید نرمالی داشته باشید و یک جسمی رو به این شکل شماتیک برای توجیه و توضیح خیلی ساده است، پرتوهایی رو که از اون جسمی که شما میخواییم ببینین وارد چشم بشه توسط قرنیه، ببینید قرنیه، زلالیه، زجاجیه، عدسی، همه اینها یه ذریب شکست نور دارن، همه اینها باعث این میشه که این پرتو نوری کاملا به صورت مستقیم عبور نکنه، یه ذریب شکست داره که نهایتا اگر از هر نقطه که پرتوهای نوری وارد میشن روی شبکیه بتونن قرار بگیرن، تطابق پیدا کنن، با هم یه برخورد بکنن و اون تصویر رو روی شبکیه بتونن بندازن، اون تصویر تشکیل میشه، نورون ها تحریک میشن، پیام عصبی از طریق عصب بینایی به قشر بینایی میره و اون شیء رو ما میبینیم. اما توی نزدیک بینی چه اتفاقی میفته؟ توی نزدیک بینی یک جسم وقتی که خیلی به ما نزدیک است، در فاصله نزدیک ما قرار داره نسبت به جسمی که در فاصله دور از ما قرار داره، پرتوهای نوری به صورت واگراتر به چشم ما میان و حالا این عضلات مژگانی هستن که باید تطابق ایجاد کنن برای اینکه این تصویر پرتوهای نوریش دقیقا روی شبکیه بیفته. حالا اگر عمل تطابق صورت نگیره وقتی که عمل تطابق صورت نگیره، اون موقع خب تصویر دیگه روی شبکیه نمیفته. حالا برای نزدیک بینی چه اتفاق میفته؟ زمانی که فرد مدت ها فقط به جایی به اشیاء نزدیک نگاه میکنه و امروز شیوعش خیلی بالاتر از گذشته هست. چرا؟ چون استفاده از تبلت، لپتاپ، موبایل به شدت زیاد شده. کسایی که کار بافتنی، خیاطی انجام میدن یا کتاب زیاد مطالعه میکنن بیشتر دچار این عیب انکساری میشن. به دلیل این هستی که وقتی که میخوایم اجسام دور رو نگاه کنیم، اینها این افراد بیشتر عضلاتشون تطابق پیدا کرده برای دیدن اجسام نزدیک و در تطابق و موقعی که باید تطابق پیدا کنه عضلات مژگ برای دیدن اجسام دور، عضلات مژگانی باید منقبض بشن که این عدسی که قنبلی هست بکشنش یکم، از تهدبش کم کنه. اون موقع وقتی که چشم عادت داره که فقط به فاصله نزدیک نگاه کنه، تطابقش برای این که عضلات منقبض بشن و تطابق صورت بگیره کمتر، عضلات ضعیف‌تر. پس یکی از علتش میتونه اینها باشه، میتونه زاویه تهدب قرنیه تغییر پیدا کرده باشه، میتونه در اثر بیماری‌هایی قطر کره چشم تغییر پیدا کرده باشه که در اون موقع تصویر به جای اینکه روی شبکیه قرار بگیره جلوتر از شبکیه قرار بگیره. بنابراین ما تصویر اجسام نزدیک رو خوب میبینیم، ولی اجسام دور که به ضریب شکست کمتری نیاز دارن برای اینکه روی شبکیه تصویر بیفته، در اون موقع ما تصویر موقع جلوی شبکیه قرار میگیره و تصویر اجسام دور رو واضح نمیبینیم. حالا شدت داره که برای عدسی میتونن اینها رو محاسبه کنن. برای فاصله دور ممکنه تصویر پشت شبکیه میفته، اون موقع تصویر یعنی شعاع نوری که داره شبکیه رو تحریک میکنه برای دوربینی، وقتی تصویر واضح میفته که تصویر پشت شبکیه میفته، یعنی این فاصله کانونی رو داشته باشه. اما حالا یا ممکنه قطر کره چشم کم شده باشه یا اینکه تطابق عدسی کم شده باشه، خاصیت ارتجاعی خود عدسی کم شده باشه یا اینکه تهدب قرنیه تغییر کرده باشه. بنابراین این باز هم ممکنه تطابق روی خود شبکیه صورت نگیره و تصویر اجسام دور تار دیده بشه. آستیگماتیسم زمانی هست که صافی سطح قرنیه و عدسی تغییر بکنه، بنابراین تصویر مبهمی و با تقاطع نوری متفاوتی روی شبکیه دیده میشه. به آستیگماتیسم کجبینی هم میگن. اونها بیشتر توی دیدن یک خط صاف یا اینکه خط بردن یک متن طولانی که فاصله خطوطش از هم کم باشه مشکلاتشون بیشتره. آستیگماتیسم میتونه همراه با نزدیک بینی یا دوربینی هم باشه، یعنی یک مشکل همراه باشه. اما پیرچشمی چجوریه؟ توی پیرچشمی فرد با دیدن اجسام نزدیک مشکل داره. پیرچشمی با دوربینی متفاوته. دوربینی گفتیم اجسام دور رو خوب میبینن، اجسام نزدیک فاصله تصویرش روی شبکه پشت شبکه میفته و اجسام نزدیک رو خوب نمیبینن. در موقعی که پیرچشمی اتفاق میفته کل عدسی خاصیت ارتجاعیش رو از دست میده و این اتفاق به مرور زمان و خیلی تدریجی اتفاق میفته و ارتباطی با قدرت تطابق و قدرت عضلانی عضلات مژگانی یا تعدد قرنیه نداره و اون خاصیت خود عدسی به مرور زمان و گذشت زمان با افزایش سن هست که تغییر میکنه و این اتفاق میفته. نزدیک بینی رو میشه با لنز اصلاح کرد در پیرچشمی و تمام عیوب انکساری رو میشه با لنز یا عینک و حتی با جراحی میشه اونها رو یعنی درمان کرد، اصلاح کرد. اما آب مروارید چیه؟ آب مروارید زمانی هسته که کدر میشه عدسی، که عدسی که در چشم قرار داره به مرور زمان، به گذشت زمان و رسوب موادی داخل اون عدسی، اون عدسی کدر میشه. و جالبه که بدونید که یکی از شایع ترین علل نابینایی در بزرگ سالان به علت آب مروارید هست. آب مروارید حالا حتما نباید در زمینه افزایش سن باشه، ممکنه در زمینه یه بیماری خود ایمن باشه یا در زمینه مصرف برخی داروها رسوب برخی مواد رو داخل عدسی داشته باشیم و زودتر حتی در سن جوانی این اتفاق بیفته. قرار گرفتن در معرض اشعه یووی فرابنفش خورشید میتونه این روند رو تشدید بکنه و بروز و ترشح فاکتورهای التهاب. پس کمکی که فرد میتونه خودش برای پیشگیری از وقوع زودرس این بیماری برای خودش داشته باشه، استفاده از عینک آفتابی هست و استفاده از قطره‌های چشمی اشک مصنوعی برای جلوگیری از خشکی و تحریک چشم هست. هر روند التهابی یه سری سایتوکان ها و فاکتورهایی تولید میکنن و این فاکتورهای التهابی و سایتوکان ها میتونه این روند رو تشدید بکنه. پس حداقل کاری که فرد میتونه به خودش انجام بده اینه که استفاده از قطره اشک مصنوعی برای جلوگیری از روند التهابی و خشکی چشم هست، میتونه یک کار پیشگیری کننده باشه. در مورد آب مروارید باید خدمتون عرض کنم که آب مروارید توی دیابتی ها روندش سریع تر ممکنه باشه، اما در کل ابتلا به آب مروارید یک روند خیلی تدریجیه. ممکنه این روند تدریجی اینقدر آهسته اتفاق بیفته که فرد خودش تطابق پیدا کنه با این کم بیناییش و متوجه کاهش بینایی شدیدش نشه و بعد از اینکه اصلاح میکنه این بیماری شد تازه متوجه میشه چه دیدی رو از دست داده بوده. درمان آب مرواریدم که با تعویض لنز هست، اما یه موقعی هست که پزشک به شما باید حتما مراجعه میکنین که به پزشک، به چشم پزشکتون معاینه میکنه و میگه شما آب مروارید دارید ولی کاندید عمل جراحی نیستید، چون که رسوباتی که در عدسی پخش هستن ممکنه به صورت مرکزی باشن، ممکنه به صورت محیطی باشن. اگر به صورت محیطی باشه و میدان دید شما و مسیر تابش نور رو و دید شما رو مختل نکرده باشن، پزشک به شما این فرصت رو میده. هنوز جا داره، دید شما اونقدر مختل نشده، بنابراین میگه، به اصطلاح میگن آب مروارید هنوز نرسیده، فرصت دارین که هنوز پیگیری رو ادامه بدین تا زمانی که موعد عمل جراحی برسه. اما اگر حتی ممکنه در برخی افراد تازه علائم تاری دیدشون شروع شده باشه، خصوصا دیابتی ها، اما بگن کاندید عمل جراحی هن. چرا؟ چون اون موقع رسوبات هرچند کم در قسمت مرکزی لنز اتفاق افتاده و داره دید رو مختل میکنه و در دراز مدت روی گیرنده های نوری روی شبکی ممکنه این اختلال دید تأثیر بگذاره و باعث کمبینایی و نابینایی مداوم بشه. بنابراین تعیین زمان اینکه کی شما کاندید عمل جراحی هستید کاملا با معاینه مشخص میشه. مشکل بعدی گلوکوم یا آب سیاه هست. گلوکوم یا آب سیاه رو باید یه مکانیزم براتون توضیح بدم. این مشیمیهی که اینجا گفتم یه بافت پرعروقی هست که اینجا داره مایه ای رو تولید میکنه که با اون مایه به اسم زلالیه این عدسی تغذیه میشه. این مایه توسط این عضلات اینجا ترشح میشه، اطراف عدسی رو میپوشونه، به چرخش در میاد، از سوراخ مردمک به فضای پشت عنبیه رو میگن اتاقک خلفی، فضای خلفی جلوی عنبیه و پشت قرنیه رو میگن اتاقک یا فضای قدامی. وقتی زلالیه از سوراخ مردمک وارد فضای قدامی میشه، از مجرای کوچکی که در زاویه در زوایای فضای قدامی وجود داره، از اینجا توسط یک کانالی خارج میشه. خب وقتی که این مایع داره مرتب اینجا تولید میشه، آب سیاه در عوام مفهوم اینو پیدا کرد، آب سیاه به معنای نابینایی، اما نه، چه اتفاقی داره این صورت میگیره؟ وقتی که یک روند التهابی ایجاد بشه، در واقع گلوکومی آب سیاه دو نوع داره، یه روندی اتفاق بیفته که یا این کانال بسته بشه که مسیر خروجی مایع هست، بنابراین مایع داره تجمع پیدا میکنه، از اینجا خارج میشه، فضایی برای خروج نداره و فشاری داره وارد میکنه، این فشار همینجور به عدسی و بعد به زجاجیه وارد میشه و همین فشار داره به شبکیه که شبکه حساس پر عصب هست داره وارد میشه. این فشار از حدی بالاتر بره، عصب‌ها و نورون‌ها دارن آسیب می‌بینن و آسیب نورونی میتونه جبران ناپذیر باشه. اون موقع منجر به کوری میشه. حالا ممکنه این کانال بسته شده باشه، راه خروجی وجود نداشته باشه. ممکنه به دلیل یک روند التهابی مثل یوویت یا یک عفونتی یا مثلا در افراد دیابتی به علت التهابی که وجود میاد، عدسی کاملا متصل میشه به عنبیه. بنابراین راه خروجی که اونها باید از طریق مردمک اطراف لنز و از سوراخ مردمک وارد فضای قدامی میشدن مسدود میشه. اون موقع مایع اینجا تولید میشه ولی نمیتونه از طریق مردمک خارج بشه و از طریق کانال خروج پیدا کنه. اون موقع باز هم افزایش فشار در این ناحیه داریم که به زجاجی و در نهایت به شبکه فشار وارد میشه و نورون ها آسیب میبینن. اون موقعی که کانال بسته میشه، این زاویه مسدود میشه، حالا علل مختلف ممکنه داشته باشه، اون موقع این بهش میگن گلوکوم زاویه بسته. و وقتی که نه، این زاویه باز کاملا، اینها تمام این زوایا، تمام ضخامت این لایه ها، تمام ضخامت عدسی تماما با اون دستگاهی که شما وقتی به پزشک مراجعه میکنین، روبروی پزشک میشینین، تماما قطر تمام اینها، زوایای همین ها قابل بررسی و اندازه گیری. اون موقع میشه اگر این زوایا بسته شده باشن که میشه گلوکوم زاویه بسته، در غیر این صورت گلوکوم زاویه باز هست. در مواقعی هیچ روند هیچ اتفاق التهابی نیفتاده، زوایا باز هستن، کانال هم بازه، اما در برخی افراد خصوصا کسایی که خانوم های جوان هستن مبتلا به یک بیماری بدون علت نامشخص، مثلا سودو تومور سربری، که بیش از حد این مایع رو تولید میکنن. بنابراین اون افرادم با این که هیچ اختلالی در ساختمان به وجود نیومده اما افزایش فشار دارن، بنابراین این فشاری داره به عصب وارد میشه. از سن 50 سال به بعد شما وقتی به چشم پزشک مراجعه میکنید، فشار داخل چشمی شما اندازه گیری میشه. فشار داخل چشمی ممکنه با یک وسیله اندازه بگیرن، ممکنه با همون دستگاه و تماس یک فشار سنج خیلی ظریف با قرنیه و فشار دادن اون بتونن مقدار فشار داخل چشم رو اندازه بگیرن که اگر از حدی بالاتر باشه توصیه به درمان میکنه. اما آب سیاه یه سری علائم خطر داره، در واقع این گلوکوم یه سری علائم خطر داره، چون ممکنه ناگهانی این مسیر مسدود شده باشه و افزایش فشار ناگهانی اتفاق بیفته. افزایش فشار ناگهانی به مراتب خطرناکتر از افزایش فشار تدریجی داخل چشمه. توی موارد خب علائم خطر رو به بیمار ذکر میکنن، حتی اون موقعی که حتی کسایی که فشار چشمشو از حد نرمال اندکی بالاتر و حتی نیاز به درمان هم ندارن، اما علائم خطر بهشون ذکر میشه. علائم خطر چیه؟ درد سردرد شدید، درد چشم شدید، ممکنه جرقه‌های نورانی احساس بکنن، ممکنه با سیاهی چشم همراه باشه، کاهش شدت و حدت بینایی باشه. اینها علائم خطر هستن برای کسایی که خصوصا دیابتی یا خصوصا افرادی که داره فشار خونه، اینها نشون دهنده افزایش فشار داخل چشمه. ممکنه این سردرد و درد چشم همراه با سوزش و اشک ریزش شدید از چشم ها هم باشه، خصوصا اگر در جریان روند التهابی باشه. خب اما چی کار میشه برای این مریضا بکنن؟ خصوصا برای کسایی که سابقه عمل جراحی داشتن روی چشمشون، حالا یا دیابتی ها و افراد دارای سابقه فشار خون، میگن که حتما از قطره چشم اشک مصنوعی استفاده بکنن. یه سری داروها هم برای کسایی که افزایش فشار داخل چشمی دارن تجویز میشه که داروهای موضعی هستن. اونها میان با یه سری مکانیزمی ترشح مایع از این لایه مشیمیه رو میان کم میکنن، پس تولید رو کم میکنن. اما در مواقع حاد که گفتم علائم خطر رو خدمتون گفتم، اون موقع باید فورا به پزشک مراجعه بشه، فورا معاینه بشه. در صورتی که کانال بسته شده باشه، خب با یک جراحی مینور میتونن کانال رو باز کنن. موقعی که نه کانال بازه اما به یه روند التهابی ارتباط بین اتاقه که خلفی با قدامی قطع شده باشه، خب اون موقع میان با یک لیزر یک سوراخ خیلی کوچیک روی قسمت عنبی ایجاد میکنن و یک راه ارتباطی برای مایع زلالی ایجاد میکنن تا از حالت اورژانس برطرف بشه و بعد اون چسبندگی ها رو آزاد میکنن تا روند طبیعیش صورت بگیره. پس علائم خطر رو گفتم و خصوصا دیابتی و اونایی سابقه فشار خون دارن و خانم های جوان با سابقه سردرد که تشخیص سود و تومور سربری برشون گذاشته شده، اونها هم توصیه میشه که هر سال فشار داخل چشمشون رو اندازه گیری بکنن. همچنین دیابتی ها و فشار خونی ها هم فشار داخل چشمشون رو اندازه بکنن، هم باید معاینه شبکیه داشته باشن. مشکل بعدی که وجود داره کوررنگیه. کوررنگی زمانی اتفاق میفته، نه لزومن اینکه فرد فقط سیاه و سفید ببینه. درسته که نوع شدید کوررنگی اینه که فرد فقط بتونه دید سیاه و سفید داره، اما درجات دیگه هم از کوررنگی وجود داره. ممکنه فرد در افتراق دو رنگ از هم فقط مشکل داشته باشه که غالبا بیشتر رنگ سبز و قرمز هست. اینکه حالا برخی از افراد رنگ قرمز و گلبهی و نمیدونم بنفش و پررنگ و اینها رو از هم افتراق نمیدن، نه، اون کاهش دقته. ولی اگر فردی افتراق بین رنگ فرضاً قرمز و سبز رو نداره، نه یعنی فقط متوجه هیچ تفاوتی بین اونها نمیشه، اون فرد رو بهش کوررنگی اطلاق میکنن و حالا این کوررنگی میتونه ارثی باشه، میتونه در زمینه بیماری یا دارویی در طول بزرگسالی اتفاق بیفته. برای تشخیصش میان از چارت های استفاده میکنن، چون کوررنگ انواع و اقسامی داره. اگر در این چارت ها مثلا تو این عدد 5 رو تونست افتراق بده، شامل کوررنگی نیست. حالا این چارت های متفاوتی داره برای افتراق همشون و برای اونهایی که حالا بچه ها یا کسایی که سواد عددی یا خواندن نوشتن ندارن، اشکار رو جا میدن توی این طیف رنگ ها. اگر نتونن تشخیص بدن، تشخیص کوررنگی براشون میذارن. کوررنگی درمان و شفا نداره که بتونه فرد اون رنگ ها رو ببینه، اما میتونن با یه سری لنز هایی برای فرد حالتی رو ایجاد کنن که افتراق بده بین دوتا رنگ، اما اینکه اونها رو سبز ببینه و اونها رو قرمز ببینه ناممکن نیست. شب کوری چجوریه؟ همونجا که داشتم براتون توضیح میدادم، لایه شبکیه رو گفتم که در قسمتی از اون گفتم نورون های حسی وجود دارن که نورون ها گفتم مخروطی شکل هستن، نورون های مخروطی و استوانه هستن و مخروطی ها گفتن در دیدن جزئیات و دیده در شب به ما کمک میکنن. افرادی که شب کوری دارن نمیتونن جزئیات رو در شب ببینن، بیشتر سلول هاشون که در ماکولا قرار داره، بیشتر سلول هاشون از نوع استوانه ای هست نه مخروطی، بنابراین افراد با مشکل مواجه میشن در شب. و برای اصلاح این حالت، چون مشکل از فقدان و نبود اون نورون هست، با با لنز و عینک اصلاح نمیشه، واقعا جزئیات رو در شب نمیتونم ببینم. اما ممکنه این شب کوری و یا ویتامین آ یا در اثر برخی بیماری های قادیمه یا مصرف برخی داروها آسیبی به جدار شبکه، یعنی آسیب شبکه وارد بشه که اون شب کوری اگر از زمینه فقدان مثلا ویتامین آ هم باشه به طور کامل برطرف نمیشه، بلکه بهبود پیدا، یعنی بهتر میشه اما کامل بهبود پیدا نمیکنه. پس لزوما ارثی نیست. اما حالا برای توضیح یه سری موارد نیاز بود که من آناتومی پلک رو هم خدمتتون بگم. ببینید در قشر، یعنی در واقع در وقتی که داریم پلک رو از بغل داریم نگاه میکنیم، یه برش میذاریم از بغل نگاه میکنیم، شما در پلک یک سری عضلات بسیار ظریف وجود دارن، مژه ها هستن. در قاعده مژه ها غدد چربی هست که در قاعده هر فولیکول موی قرار داره، از جمله مژه ها. یه سری غدد چربی در پلک وجود دارن که همون غدد تارسال هستن. این غدد برای ترشح چربی که نیاز هست برای روی لایه قشر، روی قرنیه، یک لایه چربی نازکی هست که پشت پلک و روی قرنیه قرار میگیره، یک لایه محافظتی ایجاد میکنه. پس این غدد تارسال هم غدد چربی ترشح میکنن اما متفاوت هست با این غدد چربی مژه ها. غدد اشکی هم در قسمت فوقانی و خارجی چشم قرار دارن و این غدد اشکی اشک رو تولید میکنن و در واقع مداوم دارن چشم ما رو شستشو میدن، یک سیستم محافظتی هست برای ما و در نهایت توسط یک کانالی از گوشه داخلی چشم خارج میشن، تخلیه میشن به داخل بینی. برای همین هست که موقعی که فرد داره گریه میکنه آبریزش هم پیدا میکنه، آبریزش بینی. اما چند سندروم هسته که فرد خیلی بهشون مبتلا میشه. یکی سندروم های خشکی چشم هست. حالا این خشکی چشم میتونه در زمینه یک اختلال در همین غدد اشکی باشه که اشک کمتری رو تولید میکنه، چون به صورت مرتب و مداوم دارن یک اشک رو تولید میکنن و همواره یک لایه نازک اشک روی قرنیه ما وجود داره. در غیر این صورت چشم دچار خشکی میشه و زخم قرنیه بعد ممکنه موجب نابینایی بشه. پس خشکی چشم یه چیز فانتزی نیست، واقعا یک بیماری مهمیه که باید واقعا جدی گرفته بشه. حالا ممکنه خود همین مجرا، یعنی غدد اشکی کمتری دارن تولید میکنن. ممکنه در زمینه برخی از داروها، استفاده برخی از داروها خشکی چشم و مخاط داشته باشن. ممکنه در زمینه برخی از بیماری ها ممکنه خشکی چشم پیدا کنن. یکی از علائم کرونا، یعنی پس از کرونا بیشتر افراد از خشکی سوزش چشم شکایت دارن که اون به دلیل اون طوفان التهابی که در جریان بیماری کرونا اتفاق میفته و التهابی که غدد اشکی هم ممکنه درگیر بکنه، ممکنه بعد از اون برخی افراد از خشکی چشم شکایت داشته باشن. پس ممکنه این افراد خود غده مشکل داشته باشه یا در اثر بیماری یا داروی واقعا دچار خشکی چشم شده باشه. برای این افراد تا زمانی که آسیبی به قرنیه وارد نشده باشه توصیه به استفاده از کرم های مرطوب کننده چشمی و اشک مصنوعی میشه. اما اگر دیگه فرد دچار اختلال چشمی شده، دچار التهاب ملتهمه شده، ملتهمه این بافت صورتی رنگی که داخل پلکتون میبینید و فرد دیگه چشماش علائم واضح نشون میده، باید حتما به پزشک مراجعه بکنه، شاید به درمان های جدی تری نیاز داشته باشه. حالا خود خشکی چشم، بعضی افراد این از سوزش و آویزش اشک شکایت دارن. جالب اینه که بدونین خشکی چشم خودش میتونه تحریک کننده اشک باشه و یک سیکل معیوبه که ایجاد میشه. یعنی یه فرد به علت اون سوزش و تحریکی که در چشمش اتفاق افتاده داره تحریک میکنه این غدد اشکی رو که اشک تولید بکنن، اما اشکی که در این فاز التهابی داره تولید میشه یک اشک مؤثر نیست که بتونه یک لایه محافظ روی قرنیه رو بگیره. و پس یک اشک کارآمدی نیست و فقط داره ترشح میشه، انگار یک آب خالیه و شما اشک ریزش دارین، اما مشکل اصلی از خشکی چشمه. دوباره تو این افراد هم توصیه میشه به استفاده از اشک مصنوعی. بعد شکایت میکنن که ما خودمون اشک ریزش داریم ولی دارو برامون اشک مصنوعی تجویز شده، که علتش به این علت هست. شما باید اون خشکی رو درمان کنید با دارویی که به شما برای شما تجویز میشه، اشک مصنوعی کارآمد و مفید رو بذارید و استفاده کنید و بعد از اون منتظر دیدن نتیجه باشید. اما دو تا بیماری دیگه که حتما اغلب افراد دچارش میشن، یکی همون گلموجه هست یا استایل یا شالازیون. شالازیون هم افراد افتراق بین این دوتا قائل نمیشن، دوتا رو یکی میدونن، اما حالا روی شکل بهتون توضیح میدم که این دوتا چه تفاوتی با هم دارن. وقتی که این غدد کوچیک چربی قاعده موجه دهانشون بسته بشه، مثل جوش های صورت میمونه، یک جوش کوچولو هم به دلیل بسته شدن دهانه این غدد چربی، یک جوش کوچیک لبه پلک ایجاد میشه. دهانه کوچیک دارن و ممکنه دردناک هم باشن. خب ممکنه عامل عفونی هم روش سوار بشه، پس احتمال اینکه دردناک باشه و افزایش سایز بده و بزرگتر هم بشه و حتی خطرناک هم باشه هست. اما در غیر صورت اگر عامل عفونی روش سوار نشه، چون به هر حال یک فضای بسته ایجاد میکنه دهانش بسته بشه، عفونتی روش سوار نشه، مشکل حادی نیست، فقط با کمپرس گرم استفاده از اشک مصنوعی میتونین راحت این ظرف چند روز بهبود پیدا میکنه. اما شالازیون چیه؟ شالازیون میاد این غدد چربی تارسال که گفتم این یک لایه چربی داخل پلک ایجاد میکنه و یک لایه محافظ هست برای سطح قرنیه، اون غدد بزرگ چربی دهانشون مسدود میشه و اون موقع یک همجوری هم که توی شکل میبینین گلموجه به صورت یک جوش کوچولی لبه پلک هست و سر تا سر جایی که شما رویش موجه دارین اتفاق میفته. اما شالازیون معمولا در پلک فوقانی هست و بالاتر تورم و قرمزی و التهابش رو میبینید. اینها معمولا بزرگتر هستن، باز هم در صورتی که عامل عفونی روش سوار نشه و عفونت و التهاب ایجاد نکنه، با کمپرس گرم و استفاده از اشک مصنوعی کاملا به خوبی و در چند روز بهبود پیدا میکنه. اما اگر اینا چون میشه خیلی ممکنه بزرگ بشه، به حدی بزرگ بشه که تورم پلک رو به حدی ایجاد بکنه که میدان بینایی رو مختل بکنه، در این حالت خب اون موقع جراحی اورژانس انجام میشه. در غیر این صورت نه. اما برای برخی افراد ممکنه به صورت مکرر، برای برخی افراد خودشون کاندید جراحی برای شالازیون میشه. حالا چه کسایی هن اونا؟ کسایی هن که مکررن دچار شالازیون میشن. اون موقع میان کلن اون غدد چربی رو برمیدارن و توصیه به استفاده مادام العمر از قطره اشک مصنوعی میکنن. یا کسایی که دچار عارضه‌ای روی این حالت شدن، یعنی یه عفونتی روی این التهاب شالازیون ایجاد شده و حین جراحی اون، یا افراد دیابتی که مستعد عارضه دار شدن هستن، این افراد توصیه میکنن اگر عود کرد شالازیون حتما توصیه به جراحی میکنن. یک جراحی بدون روژی با بیهستی موضعی هست که اونها رو تخلیه میکنن، تمام غدد چربی لای پلک رو تخلیه میکنن. و بعد از اون ولی مادام العمر توصیه به استفاده از اشک مصنوعی میکنن. تفاوت این دوتا اینه. فقط توصیه ای که میکنن کمپرس آب گرم، چه برای گل موجه چه برای شالازیون، هر دوتا توصیه به کمپرس آب گرم. اما کمپرس آب گرم چجوریه؟ میگن یک دستمال تمیز رو شما روی یک لیوان بخار، لیوان آب جوش که بخار آب داره میذاری چند دقیقه، وقتی که گرم شد به مدت 20 دقیقه اون رو روی پلکتون قرار میده. شاید مکررا نیاز باشه دستمالتون رو دوباره گرم کنی، اما بیشتر از 20 دقیقه توصیه نمیشه و کمتر از 20 دقیقه هم میگم فایده ای نداره. 20 دقیقه این کار رو انجام بدین و روزی 6 مرتبه حداقل این کار رو انجام بدین تا دهانه مسدود شده غدد چربی باز بشه و راهی برای خروج چربی تولید شده ایجاد بشه. این کم کم این التهاب و ورم هم میخوابه. اما مشکل شایع دیگه ای که وجود داره پتریوم هست یا ناخنک، یا ناخنک که خیلی از افراد دچار اون میشن. حالا این یک افزایش رشد بیرویه بافت قرنیه و صلبیه هست که حاوی بافت عروقیه. این افزایش رشد بافت سرطانی نیست، خطرناک هم نیست. تا زمانی که فرد به خاطر زیبایی نخواد برش داره یا مشکلی در میدان دیدش ایجاد نکنه توصیه به جراحی نمیشه که اون رو بخوان برداره. با جراحی کاملا قابل اصلاحه، اما احتمال عودش وجود داره. خب حالا چه عواملی تشدید میکنه این روند رشد رو؟ یکی خشکی و روند التهابی. دوباره توصیه میکنن به استفاده از قطره اشک مصنوعی جهت جلوگیری از روند رشدش. و کسایی که مثل کشاورزان که بیشتر با خار و خاشاک در تماس میشه چشمشون، کسایی که جسم خارجی خیلی تو جسمشون داره بخار، به علت همین تحریک چشمی و افزایش سایتوکاین ها، خب بافت این بافت رو افزایش رشد داره. بیشتر هم توی جمعیت روستایی دیده میشه تا جمعیت شهری، اما باز به دلیل افزایش شیوع خشکی چشم، سندرم خشکی چشم در جمعیت شهری هم دیده میشه. این ناخنک بیشتر توی بچه ها مهمه، چون بچه ها کاملا داره شبکهشون شکل میگیره و خیلی مهمه که این بافت ایجاد شده روی مردمک نیاد که میدان دیدشون رو تحت تاثیر قرار بده و باعث کمبینایی مادام عمرشون بشه. پس توی بچه ها اگر روی مردمک رو بگیره کاملا اندیکاسیون جراحی رو داره. و استفاده از عینک آفتابی به شدت برای این افراد توصیه میشه، چون اشعه ماورا و بنفش تحریک میکنه این روند رشد رو. در مورد عینک آفتابی خدمتون عرض کنم که توصیه بر اینه که از عینک های با شیشه استاندارد که آنتی یووی باشن استفاده بشه. و یه توصیه نسبی هم که میشه خصوصا برای کسایی که مثلا کرمان که منطقه گرم و خشک آفتابی هست، نه جایی که اکثرا ابری هست، جای برای جاهایی که همیشه آفتابی هست، توصیه برای اینکه عینک آفتابی رو به شیشه های کاملا سیاه تهیه نکنه. چرا؟ چون که شیشه های کاملا سیاه مانع عبور خیلی از پرتوهای نوری میشه. اما نکته رو که داره این هست که مردمک، وقتی شما از عینک دودی کاملا سیاه استفاده میکنید، مردمکتون گشادتر از حالتیه که شما بخواید از عینک آفتابی استفاده کنید که حالت سایه روشن داره، یا قهوه‌ایه یا سرمه‌ایه. در این حالت وقتی مردمک بازتره، به هر حال شما عینک رو برمی‌دارین و اشعه بیشتری وارد چشمتون میشه برای آسیبای عدسی و شبکیه میگم خدمتتون. اما وقتی از لنزهای حالا کاملا تیره نه، حالت سایه روشن یا رنگی مثل رنگهای قهوه یا سرمه استفاده میکنیم، مردم که از حالت عادی کوچیکتره چون پرتوهای نوری بیشتری بهش میرسه، بنابراین آسیبی که میتونه وارد کنه بالقوه کمتر. اما رسیدیم به قسمت مهم مبحث امروزمون، ماکولار دیجنریشن، یعنی از بین رفتن اون لکه زرد که ابتدای کلاس خدمتتون توضیح دادم که یک قسمت از شبکیه هست ماکولا که بیشترین حساسیت رو به نور داره. خب ماکولار دیجنریشن یا تباهی ماکولا چه زمانی اتفاق میفته؟ انواعی داره، خدمتتون باید عرض کنم که انواعی داره، یا به صورت خشک هست یا مرطوب. ما همونجوری که در قسمت فشار خون هم خدمتتون عرض کردم، در قسمت بیماری های کلیوی هم خدمتتون عرض کردم، این بود که عروق وقتی که آسیب میبینن به علت سطح بالای قند یا به علت پرفشاری خون، یک ماده از اون عروق آزاد میشه، مثلا اندوتلین آزاد میشه که اینها باعث تحریک رشد عروق جدید میشن. چرا؟ چون عروق آسیب میبینن، در اثر آسیب اندوتلیوم هست که اون مواد با سایتوکاین ها آزاد میشن. اون عروق آسیب دیده دیگه نمیتونن تغذیه کافی رو برای خونرسانی اون بافت داشته باشن. پس این مکانیزمی هست برای اینکه تغذیه مناسبی بشه اون بافت. اما توی دیابتی ها که سطح قند خون بالا هست، این عروق آسیب میبینن و به شدت شکننده هستن این عروق. و توی پرفشاری خون که دارن یک فشار مضاعفی این دیواری عروق دارن تحمل میکنن، اینها آسیب میبینن. برای جبران خونرسانی به بقیه بافت ها یه سری عروق ساخته میشه توی لایه هایی که خونرسانی میکنن، از جمله توی شبکیه عروق جدید غیر کارآمد. چرا؟ چون هنوز همون مکانیزم اولیه که داره به عروق کارآمد اولیه آسیب میزنه، به این عروق جدید تازه هم داره آسیب وارد میکنه، یعنی اون فشار خونه و اون سطح بالای قنده، یه سری عروق جدید داره اینجا تشکیل میشه. اگر این عروق باعث افزایش ترشح مایع در زیر لایه شبکیه بشه، یه جدا شدگی و یه مایعی زیر سطح ماکولا جمع بشه، یک مایعی در اثر افزایش جریان خون زیر این ماکولا جمع بشه، یک دید تار به فرد میده. اون موقع بهش میگن AMD مرطوب. اما نه فقط عروق، خود عروق روی اون ماکولا دارن تشکیل میشن و جلوی رسیدن پرتوهای نورانی به شبکیه رو میگیرن، خود اون عروق نارامد میتونن ماکولا رو جلویش رو بگیرن، یا اینکه خونرسانی ضعیفی که داره به این ناحیه صورت میگیره، این لایه به مرور زمان همچنین به صورت طبیعی در افرادی که مشکل بیماری هم نداشته باشن با گذشت زمان این لایه نازک نازکتر بشه، لایه های ازش از بین بره و این لایه نازک بشه و کم کم کمایی برای فرد اتفاق بیفته و دید تاری ایجاد بکنه برای فرد. اما این ماکولار دیجنریشن خیلی مهمه چون کاهش دید تدریجی ایجاد میکنه و اینکه با افزایش شیوع بیماری دیابت و فشار خون و تشخیص مکانیزم این اختلال، خب این بیماری در واقع با تشخیص بهترش داره افزایش پیدا میکنه، پس هم قابل پیشگیری هست با لیزر کردن عروق بی جایی که داره در اون ناحیه شکل میگیره و دادن داروهایی که کنترل فشار خون و قند خون رو داشته باشن، از این اتفاق جلوگیری کنه. بنابراین توصیه به دیها و افرادی که فشار خون دارن و بعد از اون بالای 60 سال به همه افراد میشه که سالانه برای معاینه شبکیه چشم هم از جهت ماکولا دیجنریشن یعنی تباهی اون لکه زرد و هم از بابت تغییرات دیگه قویا توصیه میشه. اما رتینوپاتی دیابتی و همچنین رتینوپاتی فشار خون چیه؟ گفتم حالا یه سری عروق جدید داره تشکیل میشه. حالا این عروق میان روی شبکیه رو روی اون میدان دید رو میگیرن. این عروق ناکار آمدن. با کوچکترین ضربه، با کوچکترین افزایش فشار خون این عروق دچار خونریزی میشن. و اون موقع اون خود اون خونریزیه، حالا ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ نباشه، وسیع نباشه، اما خود اون خونریزی که ایجاد میشه یه کاهش دیدی برای فرد ایجاد. بنابراین برای افراد هم بعد دوباره برای افرادی که فشار خون دارن و دیابت دارن توصیه میشه که حتما مراجعه کنن به چشم پزشک، معاینه کنن شبکیهشون رو. در صورتی که این عروق جدید شکل گرفته بودن میتونه لیزر به صورت سرپایی، اصلا جراحی هم نیاز نیست، این عروق رو میسوزن و از جلوی رشد بیرویهشون به سمت مراکزی که مثل ماکولا که جلوی تیزبینی فرد یعنی مرکز بینایی فرد هسته اونجا رو نپوشونه، جلوگیری کنن از کاهش بینایی. و مشکل جدی که وجود داره رتینال دیتچمنت، جدا شدن شبکیه از لایه‌های دیگه چشم هست. این بیشتر توی دیابتی ها و فشار خونی ها دیده میشه، ممکنه در اثر ضربه به چشم هم این اتفاق بیفته. و اتفاق دیگه که یعنی حالت دیگه که وجود داره نوسانات فشار خونه. ممکنه کسی در حالت عادی فشار خون نداشته باشه، اما در یه برودی حادثه یا کوچکترین فعالیتی یعنی افزایش شدیده فشار خون داره، ولی به سرعت هم فشارش با استراحت با اینکه خودش رو آروم کنه فشارش پایین میاد، اما این نوسانات فشار خون رو داره. این نوسانات فشار خون خطرناکترن هم برای خونریزی مویرک ها و هم این عارضه. این عارضه به چه دلیل اتفاق میفته؟ این عارضه به این دلیل هست که گفتم اون لایه مشیمیه که زیر شبکه قرار پرغذی کننده است. این بافت پرغذی در صورت افزایش فشار خون یا دیابتی عروق شکننده ای رو دارن یا در اثر ضربه یا نوسانات فشار خون این عروق پاره بشن و خونریزی زیادی اتفاق بیفته و ریتین شبکه از حالا بس چه حجم خونریزی در پشت ریتین اتفاق افتاده باشه، جدا شدگی شبکیه در چه اندازه باشه، ممکنه قابل درمان حتی نباشه و باعث نابینایی دائم بشه. و همین دلیل هست که حتما باید دیابت یا فشار خون ها معاینه بشن. چند بار تکرار کردم چون قضیه واقعا مهمیه و بسته به سن نیست. درست شیوعش در بزرگ سالان بیشتره، بالای 60 سال ما بیشتر میبینیم، اما توی جوان هم با افزایش فشار و حتی ضربه دیدن هم اتفاق افتاده. اما یه سری نکات در مورد لنزهای تماسی. ببینید این لنزهای تماسی برای افرادی که عیوب انکساری دارن میتونن استفاده کنن به جای استفاده از عینک. اما استفاده در هنگام استفادهش باید حتما نکاتی رو مد نظر قرار بدن و جدی بگیرن. حالا ممکنه من یه چیزایی بگم به نظر شما پیش پا افتاده بیاد و محال بیاد که کسی این کار رو انجام بده، اما مواردش دیده شده. ببینید لنزی رو که استفاده میکنید اولا از جای معتبر تهیه کرده باشید، با تجویز پزشک باشه و با تایید پزشک باشه. بعد حتما باید در ظروف مخصوصش با محلول مخصوص خودش که پر شده قرار بگیره و نگهداری کنه. استفاده از آب جوشیده، سرم ها، چیزهایی که خودتون بخواین تهیه کنید به جای اون محلول بخواین استفاده کنید احتمال و ریسک عفونت رو بالا میبره و حتی این عفونت ها ممکنه باعث نابینایی بشه. بنابراین توصیه ها رو جدی بگیرین. هنگام استفاده حتما دستای خودتون رو باید با آب و صابون بشورید و تمیز باشه و بعد استفاده کنید. ترجیحاً خودتون برای خودتون لنز بذارید، کسی دیگه ای نذاره. یعنی یاد بگیرید که بتونید خودتون برای خودتون لنز بذارید و استفاده مکرر از لنز رو توصیه نمیشه، چون هر بار لنز گذاری با رعایت تمام اصول به هر حال یک ترومای یک ضربه ریز به قرنیه داره وارد میکنه و به مرور زمان با تکرر این اتفاق ممکنه خراش و زخمی روی قرنیه ایجاد بشه که قابل جبران نباشه. اما میخوام در مورد علائم به صورت جداگانه باهاتون صحبت کنم. ببینید، علائم شایع بیماری چشمی رو خدمتتون بگم قرمزی چشم. اما این قرمزی چشم میتونه در اثر حساسیت باشه، خیلی پیش و پا افتاده، یک ضربه کوچیک به چشم وارد شده باشه، جسم خارجی در چشم باشه، اما میتونه مشکل یه مشکل جدی شکم آبدهای گلوکوم به صورت اورژانسی فرد ممکنه دچاره سردرد، چشم درد، قرمزی چشم، اشک ریزش بشه. پس قرمزی چشم حتی ممکنه چیز جدی باشه. بنابراین اگر چیزی هستی که تا حالا تجربهش نکردین، با اینکه علامت پیش پا افتاده ای باشه حتما به پزشک مراجعه کنین. مشکل دیده در شب ممکنه یک بیماری در اثر کمبود ویتامین باشه که در مراحل اولیه با جبرانش مانع از کاهش دید شد و با عدم درمان باعث کاهش دید دائمی بشه. سردرد ممکنه از علائم آب سیاه باشه، آب مروارید باشه، افزایش فشار داخل چشم باشه یا عفونت ها و التهاب های داخل چشمی باشه. حساسیت به نور ممکنه ایجاد بشه. حساسیت به نور ممکن از علائم آب سیاه باشه، آب مروارید باشه و حتی عفونت های داخل چشمی باشه. شناورها یا مگس پرانها برای خیلی ها اتفاق میفته. این در واقع اسم علمش فلاتر بخوایم بگیم، یه سری خطوطی رو ممکنه افراد به صورت طبیعی در طول روز با شدت زیاد یا با یعنی توی نور خورشید یا در محیط با نور زیاد یه خطوط نورانی تو دیدشون ایجاد بشه که به اینا میگن مگس پران، فلاتر، شناور. اینها در حدی که همیشه تجربه میکرد، این چیز عادی هسته. یه سری حباب هایی هستن که داخل اون زجاجی شناورن، این حالت در میدان دید شما ایجاد میشه، این طبیعیه. اما باید بدونین که این طبیعیه، اما ممکنه در اثر خونریزی داخل کره چشم یا در اثر همین جدا شدن شبکیه یا خونریزی های پشت رتین این اتفاق بیفته. بنابراین اگر به صورت غیر معموله و تازه ایجاد شده و داره روی میدان دید شما اثر میذاره، حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم، حتی اگر بقیه علائم رو نداشته باشین. خشکی چشم میتونه، گفتم، علل متفاوت ممکن مربوط به خود چشم باشه یا در اثر سر التهابات باشه. اشک ریزش هم خدمتتون توضیح دادم. اما ورم چشم میتونه در اثر حساسیت به فسور مواد غذایی یا سری آلرژن ها باشه، ممکنه در اثر عفونت ها باشه. اگر ترشحی از چشم خارج میشه حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. تاری دید میتونه یک عیب انکساری باشه، یک مشکل جدی از جدا شدن شبکیه یا آب سیاه یا مروارید باشه. پس همه علائم میتونه از چیز خفیف تا چیز شدید باشه و این شما هستین که با رصد کردن علائمتون و دنبال کردن اونها دارین به خودتون کمک میکنین. یک سوال خیلی زیاد میشه از جراحی های اصلاح عیوب انکساری. یه توضیح خیلی مختصر میدم خدمتتون، چون زمان زیادی هم باقی نمونده. ببینید، سه نوع عمل جراحی برای اصلاح عیوب انکساری وجود داره. حالا اگر PRK هست، لیزیک هست و لزک هست. ببینید، یک نوع دیگه هم هست، فمتو لیزیک هستی که اونا برای اونهایی هستی که آستیگماتیزم هستن توصیه میشه. تفاوت اینها چیه؟ مزایاشون چیه و یا عیوبشون چیه؟ اولا اینکه یعنی هر فردی نمیتونه به دلخواه هر کدوم از اینها رو انتخاب کنه. اون چشم پزشک هست که با معاینه چشم شما، اندازه گیری قطر عدسی، قطر قرنیه، قطر لایه های چشم شما داره این تحلیل رو میکنه که کدوم یک از این جراحی ها به نفع شماست. اما این جراحی ها چه تفاوتی با هم دارن؟ یکی از شایع ترین و قدیمی ترین روش ها لیزیک بوده. لیزیک چی کار میکنن؟ میان یک برش با چاقو هست روی قرنیه میدن، یک فلپ برمیدارن، کامل اونو بر نمیدارن، یعنی از یک قسمت متصل هست قرنیه هنوز به چشم، این لایه رو برمیدارن و بعد با لیزر اون اصلاح تقعر و تهدب قرنیه و عدسی رو ایجاد میکنن. بعد از اینکه اون اصلاح تهدب رو انجام دادن، این فلپی رو که برداشتن دوباره سر جاش میذارن و یک دوره طول میکشه تا این لایه کاملا بهبود پیدا کنه و کاملا متصل میشه به لایه های زیرینش. خب البته باید بدونیم که این ضخامت لایه‌ای هم که اینجا برداشته میشه بیشترین ضخامته. این خب همین زیاد قطر زیاد ضخامت زیادی هست که برداشته میشه یکی از معایب این روش هست، اما یکی از محاسنی رو که داره چون این فلپ برداشته میشه و میذارن سر جاش، بافت فرصت سریع تری برای بهبود داره، چون دیگه قرار نیست لایه ها رو کامل بازسازی بکنه، اون لایه وجود داره فقط باید ترمیم بشه. بنابراین دوره نقاهتشون کوتاه‌تره و درد بعد از عملشون هم خیلی کمتر از روش پیارکی و لزک هست. اما در واقع بیشترین دردی رو که مریض ها برای عمل عیوب انفصالی دارن با پیارکی هست. پیارکی اول میان یک محلولی رو، محلول الکلی هست، روی چشم میذارن تا لایه های قرنیه یکم سست بشن. بعد با تیغ جراحی یک برشی رو ایجاد میکنن، البته با ضخامت کمتری از قرنیه، و اون رو کامل برمیدارن، اپیتلیوم روش رو برمیدارن، لایه های رو که هنوز سلول هایی رو داره برای ترمیم اون رو برمیدارن، فقط اپیتلیوم رو برمیدارن، کامل برمیدارن و دیگه لایه ای روی اون برای بهبود لایه های زیری نمیگذارن، یعنی در واقع یه لایه دیگه دوباره روی لایه های زیری نمیذارن و دوباره با نور لیزر تهدب رو، اصلاح تهدب رو انجام میدن. لزیک چجوریه؟ لزیک میاد اون بافت قرنیه رو برمیداره با همین ضخامت پیار که با ضخامت کم، کامل برداشته میشه، فلپ نیست، اما دو بعد از این که با اشعه لیزر تهدب اصلاح شد، اون لایه دوباره سر جاش قرار میگیره. توی پیارکی دوره نقاهت خیلی طولانیه، ممکنه مریض ها تا 6 ماه طول بکشه تا دوره نقاهتشون کامل بشه، 6 ماه تا 1 سال ممکنه حتی تاری دید داشته باشن، چون به هر حال باید این لایه ها اصلاح بشه، ترمیم پیدا کنه تا دید طبیعی بشه. اما لزک لایه نازکتر برداشته میشه، پس عوارض لیزیک رو نداره. و نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب بافت هم گذاشته میشه، پس دردی که پیارکی دارن چون باید خود بافت خودش رو ترمیم و بازسازی بکنه، دوره نقاهتشون هم خیلی طولانیه، این معایب رو نداره چون خود بافت روش قرار میگیره و فقط یک دوره نقاهت برای ترمیمه و بازسازی کامل رو نیاز نداره. درد کمتری هم نسبت به پیارکی دارن. تفاوت اعمال جراحی هم در این بود. اما پزشک هسته که برای شما تصمیم میگیره با اندازه گیری، با اندازه گیری تمام فاکتورهای چشمی شما تعیین میکنه که شما کاندید کدوم یکی از اعمال جراحی اصلاح انکساری بشه. توی قسمت گلوکوم یا آب سیاه خدمتون عرض کردم که افزایش فشار به شبکیه باعث میشه که افراد کاهش دید پیدا کنن و این کاهش دیدشون به تدریج اتفاق میفته اگر درمان نشن، حتی ممکنه به صورت حاد اتفاق بیفته. اما توی افزایش فشار ناشی از آب سیاه یا گلوکوم ابتدا دید محیطیشون رو از دست میدن. افراد اول دید محیطیشون رو از دست میدن، برای همین هستی که سریع مراجعه نمی کنن و پیگیری نمی کنن و بعد دید مرکزیشون اختلال پیدا میکنه، چون افراد خیلی متوجه دید محیطیشون نیستن. برای این کنترل و معاینه دید محیطیتون در حد سر پایی بخوام بهتون میگم، کاملا دستاتون رو اگه از هم باز کنید و روبروتون رو نگاه کنید، یک نقطه از روبروتون رو نگاه کنید، دستاتون رو تکون میدید، باید متوجه حرکت دستاتون بشین. وقتی دارین روبرو نگاه میکنید باید توی میدان دیدتون حرکت دستاتون بشه دیده بشه، یعنی در واقع میتونید معاینه سر پایی بدون هیچ دستگاهی که الان معاینش با کمک دستگاه ها صورت میگیره کاملا میدان دید شما اندازه گیری میشه. اما اگر هیچ امکاناتی هم نباشه این به این طریق میشه اندازه بگیری. کم کم این افراد دیدشون رو از محیط از دست میدن و یک دید تونلی ایجاد میکنن، یعنی فقط روبروی خودشون رو میتونن ببینن. خب بفرمایید سوالاتون، در خدمتتون هستم. خشکی چشم در کودکان رو باید چجوری درمان کرد؟ وقتی به نور نگاه میکنه چشمش میبنده، سوزش داره. الان امروز با افزایش استفاده از تبلت و موبایل و لپتاپ به صورت اجبار، چون خیلی کارها به صورت آنلاین داره اتفاق میفته و اجتناب ناپذیره، تنها کاری که میتونیم توصیه بکنیم استفاده از قطره اشک مصنوعی هست، اگر و حتی توی درجات خیلی بالاتر اگر قرنیه دچار آسیب شده باشه ممکنه این سری کرم های مرطوب کننده چشم هم برای داخل چشم استفاده بشه. و ممکنه فرد، حالا توی بچه ها خصوصا اگه خشک چشم دارن، حتما دیدشون رو باید اندازه بگیرین. اگر چششون ضعیف هم شده باشه، یعنی قدرت، یعنی عیب انکساری هم پیدا کرده باشن، ممکنه چون تلاش زیادی میکنن برای تطابق دادن دیدشون، این هم یک خستگی و یک اشک ریزش و سوزش چشمی هم برای چشمشون ایجاد میکنه. پس اگر از اینکه عیب انکساری نداشته باشه مطمئن هستین، میتونید از قطره اشک مصنوعی استفاده بکنید. اما اگر همراه شده با قرمزی چشم و التهاب، حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنین که قرنیه رو با اسپیدلم ببینن، که ببینن خشکی قرنیه اتفاق افتاده یا نه. ببینید گفتن که اگر چشم خیلی حساسه به گرد و خاک باید چیکار بکنین؟ چشم به هر ماده، به هر جسم خارجی ممکنه واکنش نشون بده. حالا برخی از افراد یک زمینه ژنتیکی آلرژی و حساسیت هم دارن تو فصول بهار و پاییز که حالا فصل گرد افشانی هست، اینها بیشتر دچاری اشک ریزش، سوزش چشم، خشکی چشم میشن. حالا این افراد اگر علائمشون واقعا آزاردهنده باشه، آنتی هیستامین خوراکی براشون تجویز میشه، کورتون موضعی برای چشم اصلا توصیه نمیشه و فقط استفاده از قطره اشک مصنوعی برای این افراد توصیه میشه. استفاده از عینک آفتابی برای این افراد خیلی توصیه میشه، چون این افراد به شدت مستعد ناخنک چشم هستن، ممکنه با مرور زمان این اتفاق براشون بیفته، پس حتما از عینک آفتابی استفاده بکنن. آقای مرادی پرسیدن علت افزایش فشار داخل چشم، روی شکلش براتون توضیح دادم. افزایش فشار داخل چشم در برخی از خانم های جوان ممکن در سن پایین اتفاق بیفته، ممکنه بدون هیچ علت مشخصی، فقط افزایش ترشح مایع زلالی وجود داشته باشه. پس افزایش فشار داخل چشم به علت افزایش اون فشاری هست که مایع زلالی اجزاء داخل چشم دارن به شبکیه وارد میکنن. توی برخی از خانم ها پس میتونه بدون هیچ علت مشخصی باشه. خب که اونها گفتم اسم بیمارشون هم سودو تومور سرپی، اونها علائم دیگه هم ممکنه داشته باشن، سردرد ممکنه داشته باشن غیر از درد چشم. بعد ممکنه در زمینه استفاده از برخی از داروها باشه که ترشح مایع زلالیه رو افزایش دادن، ممکنه به علت تغییر قطر کره چشم حالا در اثر ضربه یا در اثر به مرور زمان با تغییر شکل کره چشم زاویه اتاقک قدامی مسدود شده باشه و تنگ شده باشه و راه خروجی مایع زلالی تنگ شده باشه و به همین دلیل باشه که راه خروجی تولید ادامه داره ولی خروج ادامه پیدا نمی‌کنه، همین دلیل اتفاق بیفته. یا اینکه ممکنه در اثر یه التهابی، بیشتر توی یوبه ایت ها دیده میشه، در اثر یه التهابی این عدسی فیوز بشه به پشت مردمک. این مایع داره اطراف عدسی در گردشه و سوراخ مردمک وارد اتاقک قدامی میشه. وقتی فیوز میشه راه خروج، راه ارتباطی دو تا اتاقک بسته میشه و راه خروج زلالیه مسدود میشه. این موارد موارد اورژانسه که سری با یه لیزر داخل عنبیه راه ارتباطی رو برقرار میکنن، چون این فشار به صورت حاد ناگهانی بالا میره و این آسیب جدیتری رو به شکل وارد میکنه. برخی از بیماری های خود ایمه و برخی از داروها هم میتونن باعث انسداد راه خروجی بشن. بنابراین هم انواعش رو گفتیم هم عللش رو گفتیم. برخی عینک‌ساز ها نوع خاصی از عینک رو معرفی میکنن و ادعا دارن خستگی کار با کامپیوتر رو کمتر میکنه. توصیه شما چیه؟ صحت داره یا نه؟ تمام صفحات الکترونیکی، بله این صحت داره، تمام صفحات الکترونیکی چه لپتاپ چه موبایل چه تبلت پرتوهایی رو که وارد میکنن به داخل چشم، UVA، UVB، انواع مختلفی دارن پرتوها، این پرتوها باعث خستگی زودرس و خشکی چشم میشن. درسته این اتفاق هست و میتونن با توصیه به استفاده از برخی از لنز ها این اتفاق این حدتش رو کمتر بکنن. باز همین افراد نیاز به مراقبت دارن، استفاده از اونایی که الان دارم فکر میکنم همه وابسته به سیستم های الکترونیک، در واقع همه باید این رو جدی بگیرن، استفاده از قطره اشک مصنوعی و چکاپ و روتین معاینه چشمشون رو. این که میگن عینک‌ساز هایی رو میگن، بله ادعاشون درسته و کاملا قابل استناد. یک توصیه هم حالا دم عید هست، من گفتم اینم خدمتون عرض کنم، اگر هنگام کار با مواد شوینده، ماده شوینده داخل چشم کسی بریزه یا بخار ناشی از مخلوط کردن بعضی از اونها باعث آسیب چشم ممکنه بشه، توی این موارد باید فوراً و سریعاً با یک آب تمیز جوشیدش چشم با آب خالی بدون هیچی شستشو داده بشه و سریعاً باید به اورژانس چشم مراجعه بکنن، چون بعضی از این مواد خاصیت قلیایی، برخی خاصیت اسیدی دارن، خاصیت قلیایی دارن نکروز میانی میده و واقعا بافت قلیه رو نابود میکنه. فقط توصیه که شده اول با یک آب سالم و تمیز، حالا آب داخل کتری که جوشیده باشه، داخل چشم رو شستشو بدن با آب خالی بدون اینکه ببندنش، فشارش بدن، یه چیزی به اورژانس مراجعه کنن تا اگر آسیبی وارد شده از داروهای موضع استفاده بشه. نکته دیگه به ذهن هم نمیرسه که خدمتون عرض کنم، اگر سوالی هست من در خدمت. در آخر فقط سرعت افزایش پیرچشمی در حالت طبیعی چقدر؟ بعد از 40 و 50 سالگی برای همه اتفاق میفته. اون افراد دیگه برای خوندن مطالعه نزدیک، انجام کارهای نزدیکشون دچار مشکل میشن. و نیاز دارن که حتما از عینک استفاده کنن بعد از 50 40 تا 50 سالگی، یک طیفی رو گذاشتن بعد از 40 سالگی کاملا یک روند طبیعی هست. فقط یه بار دیگه میگم برای کسایی که فشار خون دارن، دیابت دارن، اینها حتما توصیه میکنم که هر سال، حالا اگر دیابت آن کنترل دارن، هر 6 ماه به پزشکشون مراجعه کنن، هم برای چکاپ معاینه ته چششون، برای حالا یه تمام نکات رو پزشک معاینه میکنه، هم از جهت دتچمنت شبکه، جدا شدگی شبکه، هم برای تواهی لکه زرد، هم برای خونریزی ها و عروق نابجای تشکیل شده. تمام اینها میتونین با پیشگیری به موقع از یک کمبینایی دائمی جلوگیری کرد. میشه آیا عمل چشم به خاطر آب مروارید و گذاشتن لنز فیل چشمی رو معالجه میکنه؟ یکی از عملای جراحی، یکی از روش های درمان پیر چشمی در مواقع شدید تعویض لنز هست. بله ممکنه، البته بستگی به این داره که لنز شما یعنی عمل جراحی آب مرواری تعویض کامل لنز ممکنه باشه، ممکنه نه. عمل جراحی پارشل به قسمتی از اون رو اصلاح کرده باشن. بنابراین بسته به نوع عمل، بله امکان داره که اون عمل آب مروارید باعث اصلاح، بسته حالا به لنزی هم که استفاده شده، اصلاح بکنه اون اختلال رو. و این لنز خاصی رو توصیه میکنید؟ من از برندها واقعا اطلاعی ندارم که بخوام توصیه ای داشته باشم، نمیتونم توصیه کنم خدمتتون. خیلی خوب، امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و همیشه در پناه خدا سالم و موفق باشید. دیگه سعادت ندارم در خدمتون باشم، امیدوارم که باز هم از کلاس ها بهره ببرید، امیدوارم کمکی کرده باشم در خدمت بالا بردن اطلاعات خودتون، آگاهی خودتون. سال خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.